ولی عمدن تو عملیات گاهی یکی دو بار شد که من امامه پیچیدم که بچه‌ها بدونن طلبایم باهاش کنارشون اونجا هست، اگه قرار کشته بشیم همه با هم کشته میشیم. بله. بعد من خواب دیدم که یکی از دوستان ما که اوشونم شهید شد، طلبه بود که بعدن شهید شد، خودش هم خیلی نورانی و خیلی زیبا تو خواب بود، به من گفتش که من گفتم که این حمید ما چی شد؟ گفت بله عقبیتون شهید شد. کربلای 4 عقبی ما شهید شد. بعد از کربلای 4 من مجروح بودم، اومدیم بچه‌ها عقب که 2 هفته بعدش کربلای 5 شد، 2 هفته بعدش. تو این فاصله من این شهید رو دیدم، رفیقمون رو بهش گفتم که فلانی عقبی ما مفقود شد، نمیدونم شهیده چیه، ولی من خواب دیدم که تو به من گفتی که این شهید میشه. بعد ایشون گفت که عجب، من اتفاقا با عقبیت خیلی آشنا نبودم، ایشون تو یک ستون دیگه قواس بود، ما تو یک ستون دورا دور شنیده بودم عقبی شما فقط. بعد گفتم خودت هم تو خواب خیلی خوشگل بودی، به قول چیزی گفت نور بالا میزدی. بعد ایشون گفت نه دی حالا ما که از این توفیقا نداریم. و کربلای 5 خودش شهید شد، یعنی 2 هفته بعدش. ای عقبمون داشتیم باش خداحافظی می‌کردیم، ما بغل کردیم که خداحافظی کنیم، من گریم گرفت چون این خبرم دیدم من یقین داشتم شهید میشه. او پسرعموی ما همونجا بود، من یادم او بعداً بهم گفت که وقتی حمید عقبید رفت تو آب خداحافظی کردی، تو برگشتی به من گفتی فلانی این دیگه برنمیگرده. من خودم یادم نبودی حرف رو زده بودم. بعد من گریم گرفت، یه عقبی ما به ما گفت که دید من گریم گرفته اینا، گفت به چنین نوازی در نیار. بعد بهم گفت که ببین امشب خیلی جلو نرو، دوتایی با هم یه شب شهید نشیم، چون مادرم نمیتونه دوتا رو با هم تحمل کنه. باشه بعد عملیات بعدی باز هست. یعنی اینقدر واضح داشت میرفت، خدا شاهده، یعنی مثل روز براش روشن بود که داره شهید میشه. و من ازش پرسیدم محور شما چجوریه، گفت اگر شما ها توی ولفجهش تو فاو قواس خدشکن بودین، اگر اینجا بودین، اگر این عملیات اون که شما بودین پچی بوده، یعنی میخواست بگه اینجا خیلی سخته. و راستم میگفت کربلای 4 خیلی سخت‌تر بود، چون دشمن دیگه هوشیار شده بود. بعد این عبارتشی بود، گفتم به نظرت چه کار میشه امشب جزیره بواریان بخواستن برن؟ این عبارت سریعش، گفت ما رو میزنن، گفت ما رو میزنن یعنی قواسا، گفت ما رو که میزنن ولی شما موج نیروی گردان که بعد شما انشالله وارد جزیره میشین، ولی ما رو میزنن. و اینو با یک آرامشی گفت، نه که ترسیده باشه، بچه 18 ساله. من یه وقت گفتم این عقبی ما نمونه از بچه بسیجی ها بود دیگه، این تو خونمون وقتی که میخواست چند سال قبلش وقتی میخواست بره دستشویی تو حیات میترسید، تمام چراغای حیات و ایوون اینا همه روشن میکرد. به اون عقبی دیگه مونم میگفت باید بیای تو ایوون واسی با من حرف بزنی، واقعا میترسید، از تاریکی میترسید. چند سال قبلش مثلا شاید 4-5 سال قبل میترسید. وقتی آدمی که میترسید بره تو حیات دستشویی، اون شب با ما اینجوری حرف میزد، 18-19 سالش بود، میگفت که ما رو میزنن ولی شما جزیره رو میگیرین. اینا رو باید گفت به بچه ها، اینا مهمتره از اینکه ما کدوم کجا رو گرفتیم، کجا کی آمدیم عقب. اونا رو گو بگین، اینا رو ولی بگین، یعنی اینه باید به این بچه ها بگین که یه عده از بچه های ما توی جنگ نسلی درست شد که مجاهد حرفه‌ای بود، مجاهد حرفه‌ای و واقعا خودش شهید میدید، اصلا بنای زندگی کردن نداشت. یه جالب قضیه، یه آقای شعبانی بود توی لشکر دیگه، نمیدونم خدا کنه حالا تو همین جمع باشه، یه آقای شعبانی بود که یه وقتی هم مسئولیت آموزش داشت، تو آموزش زد یکی از بچه ها رو ناکار کرد، یه مدتی بازداشت بود، بازداشت شده هستش. ایشون من یه خاطره جالب ازش دارم میرم بگم. خیلی من ایشون موقعی که قطعنامه بود که دیگه جنگ تمام شد و عراق قطعنامه رو قبول کرد که یادتون هست آتش فشفشا و نور و اینا میزدن به حساب خودشون جشن گرفته بودن، این ذلتای امروزشون رو نمیدیدن که خدا گذاشت توی دستشون که تا ابدالآباد یادشون نره. به یکی از دوستان گفتم این عراق دولت و ملتش و شیعش و سنیش و همه دارن تقاص کاری که با امام و با بچه های ما کردن دارن پس میدن. و این ملتی که شجاعت نداره، حاضر نیست به خاطر حق فداکاری بکنه، 100 برابر ما تلفات میده. مگه ما اینقدر مصیبت کشیدیم؟ واقعا مصیبتی که این ملت بیچاره مظلوم عراق داره میکشه، 1000 شما نکشیدیم ملت ما. ما کل شهدای جنگمون و اینا صحبت 200-300 هزاره، که البته یکیش هم زیاده، ولی مجموعاً این همه عزت قدرت شوکت تو دنیا به خاطر 200-300 هزار شهید. عراق فقط تو همین از 2-3 سال اخیرش نزدیک 100-200 هزار کشته و مجروح و معلول و اینا داده، و هر روز 600 هزار آواره اینا. اگه حساب کنیم اسرائیل و آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل هم گفتیم، اینا هم تقریبا نیمه فروپاشیه. آمریکا الان زیر قضیه عراق زایده، مشکل عراق نمیتونه حل کنه، بحث حمله به ایران نیست. اینا کلا تونستن 150,000 نیرو ببرن عراق، الان جایگزین میخوان بکنن 20,000 تاشون نمیتونن، رزمنده ندارن، یه عده مافنگی شهوتران خوشگذرون عیاش که برای دلار میان. اینا رو شما بذار کنار، بچهای ما که از یک خانواده 4 تا حرکت میکردن و میرفتن، اونا مگه میتونن با ما بجنگن؟ محال. هیچ، اینو به شما میگم، هیچ ارتشی در دنیا با ملت ما نمیتونه بجنگه، هیچ ارتشی. یعنی اگه کل ارتشای آمریکا و اروپا همه با هم متحد بشن که یک جنگ جهانی شروع کنن، نمیتونن با ما بجنگن. بله، مگه بمب هسته‌ای و بمباران و اینا بکنه، بعد به قول امام گفت حالا از اون بالا بمب میزنی، بالاخره پایین که میخوای بیای. یادتونه امام کودتا شده بود، کودتای نوژه، گفت میخواستن با طیاره بیان از اون بالا بزنن، خب حالا بزن تا آخر میخوای رو هوا باشی، بالاخره که باید بری رو زمین دیگه، بعد با ما طرفی. اونا نمیتونن. این جنگ ولی تمام شده بود، قدنامه یه عده ما احساس میکردیم که ما میخواستیم صدام هم بره، حالا ایرانو آزاد کردیم ولی ما یه چیز اضافی هم میخواستیم، صدام نشد، بعد متلک و اینا. بعد بعضیا احساس میکردن هر کی به در و دیوار چیز میکنه اینا، آدم احساس میکرد دلن با آدم یه چیزی مثلا متلکی میخوان بگن. تو اتوبوس بودیم یه آقای شعبانی که حالا هر جایی هست خدا حفظش کنه، من دیگه نیدمش از اون موقع، ایشون نشسته بود، هی هر کسی مثلا میده کسی حجابش درست نیست، یا مثلا میده راننده یک رادیوی اتوبوس واکه ترانه داره میخونه، همین ضبط میگه حالا فکر کردیم ما قدنامه رو قبول کردیم، هر غلطی دلت میخواد بکنی. حالا مثلا او اصلا توی نخانه بود، آدم علیکی خوشی بود. بعد هیچ وقت آدم نمیره، ایشون یک دفترچه نوحه داشت، خیلی بچه علاقمند و خوب بود ولی صداش هم خیلی بد بود. این دفترچه رو در آورده بود، میخواست بگه که یعنی ما تو صحنه ایم، خیال نکنین چیز شده. ما گفت که این قسمت اولش رو سمت راست اتوبوس بگن، نیست قسمت سمت چپ. حالا اتوبوس یه عده رزمنده بودن، بقیه مردم معمولی بودن. بعد شروع میکرد بخوندن، آقا 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، دیدیم بابا دیگه اصلا صداش هم یک صدای غیر قابل تحملیه. بعد بهش گفتم که آقای شعبانی بابا دمت گرم، خدا انشالله بده عجب بزنی، اینا بس دیگه خسته شدی. گفت نه، کی خیال کردن جنگ تموم شد دیگه هر کسی جیریه، اینجوری ها نیست، حزب الله تو صحنه. شروع کرد آقا دوباره بخوندن. این راننده حالا مثلا نیم ساعت به اذان مغرب مونده، به راننده میگه آی راننده اذان بکش کنار بره نماز. حالا او راننده از یه آدمای بد سیبیل، مثلا اصلا ملموس از عمرش نماز خونده یا نخونده، باز 5 دقیقه دیگه آقا بکش کنار نزدیک اذانه. اون گفت، او هم از جلو گفت که جانماز آب نکش آقا جون، جانماز آب نکش، ما هر وقت خودمون بدونیم میخوایم. آقا یه مرتبه ایشون بلند شد رفت جلو برای نبرد حق و باطل و گفت تو خیال کردی قطنامه قبول شد، هر غلط. هیچ وقت من این صحنه یادم نمیره. ایشون خلاصه نشون به اینشونی که کاری کرد که دیگه وقتی ما نزدیک مشهد بودیم، ای داشت نوحه میخوند، همه از جمله راننده داشت همونجور سینه میزد. یک دستش رو فرمون اتوبوس بود، یه دستم سینه میزد. آخرش این شعبانی او رو درست شد. بعد یه حرفی زد، این جمله ایشون رو من چند جا گفتم، با اینکه من ایشون رو اولین و آخرین باری بود که دیدمش، من اصلا ندیده بودمش، بعدنم نمیدونم کجاست، بچه یکی از شهرستانای مشهدی هم نبود. بعد گفتش که یه حرف قشنگی به نظرم همیشون زد، گفت آقا حزب الله یا 3 دسته، سفید پوست و سرخ پوست و سیاه پوست. بعد میگفت سفید پوستا سیاه پوستاش مثل بنن، یعنی خودشون میگفت. ما از اول جنگ تا آخر جنگ تو منطقه بودیم، هر 6 ماه 9 ماه یه بار میرفتیم عقب، تار عنکبوت گوشه اتاق خونه ما میزد، یه کسی نبودی تار عنکبوتا رو پاک کنه. هر بار این تیپی مثل من، مثل خودش میگفت ما سیاپوستا، هر بار که میرفتیم بعد از 6 ماه 9 ماه که میرفتیم، بچه‌مون ما رو نمیشناخت، غریبیش میکرد، زنمونم از ما رو میگرفت، دوباره باید عقد میخوندیم از اول. از بس فاصله می افتاد می آمدیم دوباره باز همه برادر خواهر می شدیم دوباره، تا با بگیم بابا ما زن و شوهریم. گفت ما سیاه‌پوستیم. بعد گفت یه عده‌ای مثل شما ها سرخ‌پوستن، طلبه دانشجوی کاسبی دارین پشت جبهه زندگیتون می کنین و سر کار و درس و کاراتون، موقع عملیات هم که میشه خبر میدن، چون یه تیپ زیاد، خب ما همجوری بودیم دیگه، ما خیلی منطقه حضور چیزی پیدا نمی کردیم موقع غیر عملیات، اصلا پدافندی و اینا اصلا نمی رفتیم. هر وقت عملیات بود مثلا 10 روز 20 روز یه ماه قبلش میگفتن آقا عملیات نزدیک بیاد دیگه فهم میکردن بچه‌ها میرفتن. بعد میگفت شما هم سرخپوستین کاراتونو دارین میکنین طبق معمول، بعد عملیات میشه میان جلو، اگه شهید شدی که زدی و رفتی، اگرم زنده مونده که دوباره برمیگردی سر زندگی تو بساط تو ادامه میدی. بعد میگفت یه عده‌ام سفیدپوستن، اینا خط مقدمشون اهوازه، از اهواز جلوتر نمیان. بعد میگفت اونا مثل ما نماز جمعه شون مرتبه، دعای ندبه میرن، یقشون هم اینجوری میبندن، 6 تا انگشتر عقیق هم میبندن، از نظر ظاهر و همه چیزشون هم مرتبه، متو از اهواز جلوتر نمیان، تکلیف ایجاب میکنه اونا از اونجا جلوتر نیان. تکلیف شرعی دارن اونا، خدا گفت با اونا یه جوری دیگه ای صحبت کرده، یه تکلیف دیگه ای با اونا گفته، با اونا یواشکی یه تکلیف دیگه ای گفته، اونا هم اونجا نمیان. بعد میگفت که بدبختی همیه که حالا که جنگ تموم شده من دارم برمیگردم، تکلیف ما هم این سفیدپوستا باید تعیین کنن، اصلا نیروی ستادیه، اصلا نه خط دیده نه آتش دیده نه جنازه‌ای بین جنازه خوابیده شب. این تقسیم که ما سفیدپوست و سیاه‌پوست و سرخ‌پوست داشتیم، این هم یک تقسیم واقعیه. من میخوام بگم حتی همین مسائلی که ظاهرش هم ضعفه، که مثلا ما هم رزمنده‌ای داشتیم مثل شهید نصیری که در ارتفاعات موعود یکی از دوستان ما تعریف میکرد تو برف زیر اون سرما تو قله دسته ویژه شهادت مال گردان روح الله، بچه لشکر مشهد گردان روح الله بود، دسته ویژه شهادت که این دسته تو عملیات هر جا گیر میکرد گره باز نمیشد، این بچهای دسته باید میرفتن برای شهادت. چند بار اعضای این دسته کلن تقریبا شهید شدن. ما که دوستان صحنه شهادت این نصیری رو میگفت، یک طلبه نحیفی که از بچهای مسجد معلم های مسجد قائم پنجره ابو مسلم جای سناباد میگفت که ایشون ترکش که خورده بود، از جمله که هم خورده بود تو صورت چشمش افتاده بود بیرون، از حدقه زده بود بیرون، که اون رفیق ما که تعریف میکرد میگفت ایشون افتاده بود خیلی زی که به پاشو یک دو جاش ترکش خورده بود، این چشم دقیقاً از حدقه افتاده بود رو صورتش بیرون زده بود. خب چشم مثلا چقدر درد داره، آدم یک چیز کوچیکی به چشم آدم میخوره تا 4-5 ساعت درد میکنه، جای حساسیه. میگفت تو اون سرما اون بالا ایشون افتاده بود، یکی از دوستان ما که الان هست ایشون تعریف میکنه، میگفت من چند بار آمدم از کنارش رفتم، یک بار ندیدم این داد و ناله و این حرفا بزنه، هی میرفتم جلو ببینم چی میگه، میدیدم داره آروم میگه الله الله الله. بعد میگفتش که یه دو سه ساعت چقدر گذشت و اینا، بعد آمدم گفتم آقای نصیری کاری چیزی شما نداری کمکی؟ چون اونجا نمیشد آورد عقب دیگه، از اون ارتفاع تو بالا 40 کیلومتر بالای سلیمانی عراق اونجا بود دیگه. بعد میگفت که بهش گفتم که کاری از من چی نمیاد، بعد با یک عالم عذرخواهی و مقدمه چینی اینا گفت ببخشید نه و فلان. بعد گفت اگر هیچ کار دیگه این ندارین، اگر خسته نمیشی، اگر یک پتوی اضافی هست که هیچ کس نمیخواد افتاده یک گوشه ای، اگر وقت داری اینا مگه میشه برای من بنداز. بعد میگه ما گفتم عجب خری، من نمیفهمم این توی خون ازش رفته تو سرما، این سوال نداره دیگه، حالا که نمیتونیم ببریمش عقب اقلا. میگم یک پتوی از توی سنگرای عراقی پیدا کردم انداختم روش، یه تشکر کرد. قضیه گذشت، 2-3 ساعت تو هوا روشن شد و صبح و اینا، من اومدم دیدم، گفتم خب الحمدلله خوابش برده. بعد پتو رو زدم کنار، صدا شدم گفتم بیهوشه، بعدم نه شهید شده. بعد میگفت در تمام این مدت که این 5-6 ساعت در حال احتضار و درد بود، یک ناله و داد آی ما رو ببرین عقب، آی مردم، آی چیکار شد نشیندم ازش، فقط 3-4 ساعت آروم زیر لب ذکر گفت. بعد میگفت اکبری که بدونی چقدر درد میکشید، وقتی که جناب پیکه بدنش رو کشیدیم کنار، دیدیم زیر پاشنه پاش که یخ و برف و سنگ و اینا خاکای سفتی بود اونجا، میگفت اینقدر زیر پاش گود شده بود که این با پاشنه پوتین از شدت درد هی پاش رو خاک میکشید، میگفت زمین رو گود کرده بود این اندازه، ولی یک ناله من ازش نشنیدم تا شهید شد. اینا رو هم باید گفت، اونا رو هم باید گفت، استفاده درستی از قضیه کرد. خب من یه سری نکات دیگه یادداشت کردم، اونا رو توضیح نمیدم، فقط اجازه بدید عنوان بعضیاشو که یادداشت کردم بخونم، چون از یادداشت من اصلا استفاده نکردم. من چند تا نکته سریع عرض میکنم. یکی این که به قول غربیا اینا نوستالژی نیست. نوستالژی پیر سربازای جنگای غرب و دنیا برمی‌دارن، مثلا اینم به شما بگم، این غربیا به سربازان دوران جنگشون احترام میگذارن، مثل ما نیستن که آقا رفتی که رفتی می‌خواستی نری، اینجوری نیستن. هنوز همین الان میدونین بعد از 50 سال که از جنگ جهانی دوم گذشته هنوز تو پاریس هر هفته زیر کنار مجسمه گمنام میان گل میذارن به یاد رزمنده‌هاشون. تازه اون رزمنده‌های اونا کجا؟ آدمای ترسوی اهل دنیا رزمنده‌های ما کجا؟ هنوز احترام میذارن اونا. اینجا بود که رسید شرایطی که قائدین از رزمنده‌ها طلبکار شدن. یعنی رزمنده باید توضیح میداد که آقا ببخشید من که رفتم جبهه کار خیلی بدی نکردم، یکم حقم داشتم، به منم یکم حق بدید. مگه یادمون نیست سال 78 من یادمه یه وقتی اون زمانای جریانای سال 77-78 اینا یادتونه چه فضایی بود و که یه مرتبه همه باید جواب میدادن که چرا ما جبهه رفتیم، چرا ما مسلمان بودیم، چرا انقلابی بودیم، چرا شهید دادیم. از اینوری محاکمه ها شد، اصلا دیگه صحبت جنگ و اینا هرج و مرج شد. آه خشونت، جنگ طلبی فلان. من اولین باری که توی یکی از اون سالا تو اون فضای خیلی بد، حالا شما تازه فضاهایی که تو تهران و تو بعض دانشگاه‌ها بود شاید درست بعضیتون ندونین چه فضای بدی بود. من به یک مناسبتی که حتی رزمنده‌هایی که جبهه‌ای بودن بعضیاشون تظاهر می‌کردن که نخیر ما جبهه مثلا خیلی جزء مهمی از زندگی ما، می‌خواستن هی فراموش بشه، بچه شهید مسخره می‌شد. من توی یکی از دانشگاه‌ها که یک دانش مشهور به دانشگاه تندی بود، دانشگاه امیرکبیر که خیلی تو تهران به حساب که می‌گفتن آقا اینجا هنوزم مثلا بچه‌های خیلی تند و حتاک و اینا توش بودن، البته بچه‌های خیلی خوبم توش هستن و بودن. من اونجا اولین بار گفتم حالا این جبر ما ببینیم میشه کارش کرد یا نه، با هزار اما و اگر و نگرانی که حالا مثلا اصلا جاش من تو این بحثی که ربطی به مسائل جنگ نداره یه خاطری هم از بچه‌های جنگ بگم یا جاش نیست، دیگه ریسک کردیم دیگه، توکل و خدا دیگه بگیم حالا ببینیم چی میشه. باور کنید من یکی دو تا خاطره از همین چیزی که الان شما میدونین و اینا گفتم. اصلا یه مرتبه دیدم تمام این فضا که تالار پر بود از این بچه‌ها، خیلی‌هاشون هم بچه‌های بعضی‌شون هم بچه‌های مخالف و اینا، اصلا آمده بودن برای شلوغ کردن جلسه، برای دعوا. یه مرتبه دیدم یک سکوت عجیبی کل جلسه رو گرفت و دیدم از این بالا که بعضی اینا دارن گریه میکنن. گفتم شما میدونین به این بچه‌ها دارین توهین میکنه؟ که بعد از جلسه بعضی اومدن گفتن آقا ما اصلا چون تصوری نداشتیم، اصلا به ما چیزای دیگه میگن. اینجور تأثیر گذاره. اینجوری نیست که ما جنگیدیم، ما طلبکاریم، یا اصلا یک تاریخ گذشته ما داریم برای شما قصه میگیم، یا ما میخوایم بگیم آقا ما این بودیم. مثلا اینا نیست، ما باید بگیم آقا این یک فرهنگ زنده است، یک تاریخ مرده نیست. قداست هم تو مکان و زمان نیست. حالا درسته میریم شلمچه، نمیدونم فکه، اروند، بابا اینجاها اینا، بله، ولی اون زمین و خاک و نخل و آب که با بقیه خاک و آب فرقی نداره. که فرقش در چیه؟ در انسانهایی که اونجا بودن. فرقش تو او انسانهای اونایی که اهل ایمان و معرفت و خلوص و عمل صالح بودن، فرقش تو اونایه. حالا این که زمین و آب که او اگه اونجا میریم احترام میذاریم به خاطر که اونا یادآور او بچه هاست. به توی خاطرگویی ها اولا بهشون بفهمونین یه بعد جنگ حماسه و شجاعته. من میخوام بگم که یه سری خاطراتی رو، مثلا 200 خاطره رو، حالا لازم نیست همش خاطره خود ما باشه که، یه جای خوندیم 200-300 تا خاطره خوب پیدا کنن دوستان. خاطره ها همش خوبه ها، ولی خاطره هایی که خیلی دیگه سمبولیکه و اثر عمیق میذاره. مثلا یه سری خاطره ها راجع به بعد حماسه و جنگ و شجاعت بچه ها که نمیترسیدن، که ما رزمنده ای داشتیم که خاکریز تقریبا سقوط کرده، یه نفری یه بچه‌ای بالا میشد پشت خاکریز، واقعا کسی نبود سالم، یه تیروار اینجا میذاش میزد، این صحنه رو بنده خودم دیدم. باز پا میشد یک آر پی جی 50 متر ورتر زدون میرفت، 50 متر یک آر پی جی میزد، میرم اونجا که عراقی‌ها فکر کنن پشت خاکریز یه عالمه بچه‌ها هنوز هستن، در حالی که واقعا کسی نبود، یا رفته بودن عقب بچه‌ها. یه وقتایی هم بود که یادتونه دیگه بعضی هم میشد که یه نفر زخم، یک ترکش کوچیک میخورد، 5 نفر پا میشدن ببرنش عقب، آقا برادر زخمی شده، برادر ببریم عقب. اینا هم داشتیم، ولی ما آدم هم داشتیم. یه نفری وای میستاد خاکریز خالی شده بود، یه نفری اینجا میزد میاد 50 متر بهتر میزد، میامد 50 متر بهتر میزد که فکر کنم کسیه. این صحنه رو والله در چارهای خندق در عملیات بعد بنده خودم دیدم. دیدم بچه‌ای که خون ازش رفته وقتی حرف میزد زبونش از دهنش میافتاد بیرون، نمیتونست زبونش تو دهنش نگهداره، ولی حاضر نبود بره عقب. اینها مسائلی که یکی، پس شجاعت خاطراتی که شجاعت بچه‌ها رو برسونه که اینا بر ترس از مرگ غلبه کردن، با مرگ بازی می‌کردن. و یکی خاطراتی بگین که بعد عرفانی و عشق بچه‌ها رو برسونه، گذشتشون، ایثارشون، فدا شدنشون، احساسشون. بگیم که ما شهید مهدی فرودی داشتیم که از رزمنده‌های قبل از انقلاب بود، چریک بود، مبارز بود، بعد از فرمانده‌های جنگ بود، و بعد این آدم با او همه سوابقش و با او چیزش میامد مستراهای پایگاه پادگان غواصا رو میامد تمیز میکرد، مسترا تمیز میکرد. اینا رو بگیم. وصیت‌نامه‌های بچه‌ها، اینکه چجوری برادر بودن با هم، چجور رفاقت‌های ریشه دار. یه وقتی یکی از برادرای همین واحد اطلاعات لشکر که داشت آموزش به حساب ما میدادن برای قواسی و اینا، من یادمه تو این اخلا و اینا میرفتیم و پای بچه‌ها خونی می‌شد و توی این گلای همین کانالای فرعی اروند و اینا و اینا، خیلی وقتاش فشار میامد، سخت بود. یه وقتی من شبا بچه‌ها تب می‌کردن دیگه، شبای زمستون بود، یه وقتی من تب داشتم، خیلی بچه‌ها مریض بودن، به مسئولم گفتم آقا من تب دارم، اگه میشه امشب نیام آموزش، شب زمستون 7-8 ساعت تو آب سرد. بعد اون گفتش نه باید بیای فلان، نه بعد فکرت ما داریم مثلا می‌خوایم درم از رو تنبلی و ایناست، هی میگفت. بعد این شهید سعیدی گفتش که فلانی بیا بریم این آب شفایه. گفتم بابا آب شفایه چیه؟ من تب دارم الان، رفتم درجه تو بهداری درجه گذاشتم، حالم خوش نیست، تهوع دارم، سردرد، تب دارم، شب تو آب سرد بیام خب مریض میشم، میافتیم دوباره بیشتر. بعد خدا رحمتش کنه به من گفت که مفقود شد به نظرم آقای سعیدی، هم مفقود الاثر شد. ایشون به من گفتش که فلانی دیشب من تو آب بودم، شب زمستون تو آب، تو بهمنشیر آموزش میدادم بچه‌ها. گفت فلانی من دیشب اینقدر تب داشتم که تو آب عرق میکردم. این جمله بود که خودش به من گفت. گفت دیشب من اینقدر تو آب عرق میکردم، رفتم درجه گذاشتم، گفته نمیدونم 40 درجه دمای بدنت چقدره. بعد میگم ولی این آب شفای، بیا بریم. دیگه چنین شبهایی و چنین آدمایی رو تا آخر عمرت نخواهی دید. خیلی حرف قشنگی بود. گفت بیا بریم، دیگه همچی شبایی و همچی آدمایی رو دیگه تا آخر عمرت نخواهید. یه وقتی حسرت می‌خوری که چرا این شبا و این بچه‌ها رو از دست دادی، و راست میگه. هم اون موقع که ما همه خسته بودیم میگفتم برو بابا حسرت می‌خوری چه، ولی الان که هر وقت من یاد این حرف او و این شبا میافتم میبینم شما هم همینجورین. به نظرم واقعا خاطراتی خوشتر در تمام زندگیمون داشتیم ما از اون شبا. حضرت عباسی خاطره ای خوشتر از اون شبا، رفاقتای صمیمیتر از او بچه‌ها کسی دیده؟ واقعا بچه‌ها اینقدر عاشق همدیگه شده بودن، شما یادتون هر بار همدیگه رو می‌دیدن دوباره روسی، دوباره معانقه، دوباره همدیگه رو تو بغل هم بگیرن، احوال همو بپرسن. اینقدر صمیمیت، صداقت، رفاقت، اینقدر انسانیت دیگه ما تو عمرمون تجربه نکردیم همچو آدمایی رو. اینا رو باید منتقل کرد به این نسل بعدی، اینا رو باید بگین، اینا چیزایی که باید گفت. یکی هم بعد معرفتی و عقلانی، اینم خواهش میکنم دوستان که یادداشت میکنن یادداشت کنن. بعد معرفتی و عقلانی، چرا جهاد، چرا شهادت، اصلا اینا منطقش چیه؟ هم اسلام نظرش جهاد راجع به جهاد و شهادت چیه، که در این حال ما مجاهد ما رزمنده بود و ما خشونت طلب نبود، لطیفترین احساسات رو داشت. توی قلاویزان همین رزمنده‌ای که اینا میگفتن آقا اینا جهاد و شهادت، خشونت، تروریسم فلان اینا، یه وقت من گفتم توی جمع دانشگاهی، گفتم شما به کی دارین حرفا رو میزنید؟ گفتم که داشتن بچه‌ها سنگر میکندن برای پاتک با سرنیزه تو خاک، این سرنیزه هم باز بنده خودم شاهدم، یکی از بچه‌ها بود، یکی دیگه گفت همونجوری که داشت خاک رو میکند، این سرنیزه نزدیک داشت لانه مورچه‌های اونجا بود خراب میکرد، حواسش نبود داشت سنگر رو میکند. یعنی چیزی نیست که آدم بخواد حواسش بشه، حالا پاتک داره شروع میشه، آتش دارن میزنن. اون یکی بهش گفت که آقا جان برو نیمه تو مرتر خونه مورچه‌ها رو خراب نکن. من اینو گفتم توی جلسه، گفتم رزمنده ما اینجوری بود، به فکر خانه مورچه‌ش هم بود، کسی تشنه خون نبود. بچه رزمنده های ما با مثل کمانده های آمریکایی نیستن که آموزش خون خوردن، میدونین اینا جزء آموزششون اینه که خون بخورن، رسما جزء آموزش رسمیشون که چطور مثلا گوش تا گوش سر یک کسی رو ببره، چجوری خون بخوره، چجوری، یعنی وحشی و خشونت و قساوت رو بهشون آموزش میدن. ما رزمنده ما اینجوری نیست. بهشون گفتم مالک اشتر به اصطلاح خشن‌ترین رزمنده، فرمانده کل قوای امیرالمومنینه که باید سمبل خشونت باشه. همین مالک داره تو نقل شده داره تو خیابون وقت راحت میشه، یک کسی یا آدم مریضی اونجا، حالا تو روایت دو جور نقل شده، یک آشغالی زباله چیزی پرت کرد طرفش، یکی جایی داره که یا آب دهن تف انداخت یا فوش داد. من متلکی گفت. بعد که مالک برف بعد وای نسات باش درگیر شد، رفت راش ادامه داد، این نگاهی کرد و رفت، هیچی نگفت. یک کسی اونجا بود، آمد بهش گفت که نفهم فهمیدین کی بود؟ گفت کی بود؟ گفت فرمانده کل قواست، فرمانده کل نیروهای مسلحه، فرمانده سپاه امیرالمومنینه. حالا یا ترسید که گفت دیگه حالا پدرت در میاره، یا خودش خجالت کشید. این تعجب کرد که پس چرا این هیچی به من نگفت، من توهین بهش کردم، رفت. بعد دنبالش راه افتاد پیداش کنه که یه جوری از دلش در بیاره، حالا یا از ترس یا از اون شرمندگی، هر کدوم فرق نمیکنه. تو روایت نقش شده دنبال مالک آمد، فهمید ایشون رفته تو مسجدی، آمد واسه دید داره مالک نماز میخونه، دید نمازش خوند، بعد رفت جلو، آقا ببخشید من سوء تفاهمی شد، اشتباه شد، من نفهمیدم، عذرخواهی می‌خواستم بکنم اینا، آمدم که منو ببخشه. مالک گفت اصلا من اومدم مسجد فقط دو رکعت نماز بخونم برای تو، اصلا من فقط برای این اومدم الان، دو رکعت نماز خوندم، نماز استغفار برای تو که خدا تو رو ببخشه. آخه من با تو چه کار دارم؟ تو کی است توهین میکنی با آدم؟ اینه فرمانده، نماد نظامیگری اسلام اینه. یک مسئله دیگه هم بعد علمی محاسباتی جنگ رو بگین. اینا بعضی خیال میکنن ما سرخپوستی جنگیدیم. تو فیلم ها دیدید مثلا 5 تا آمریکایی با اسلحه مثل آدمای عاقل نشستن همه چیز محاسبه میکنن، یا مثلا یک لشکر سرخپوست 1000 نفر همونجور هر داد میزنن، نعره میزنن، مستقیم میان طرف جی. اینا فکر کردن ما اینجوری جنگیدیم. ایران باید بهشون گفت که نه، ما البته در حد البته ما نظامی حرفه‌ای نبودن بچهای ما، هیچ کس آموزش نظامی ندیده، یه بخشش تجربی بوده، یه جایی هم اشتباه کردیم از نظر نظامی. ولی بهشون بگید همین والفجر 8 رو بگین که راجع به عبور از اروند چقدر مطالعات و محاسبات شد، بچهای که اونجا کار میکردن 6 ماه 9 ماه چقدر رفتن گشت آمدن، سرعت آب رو حساب کردن، جزر و مد رو حساب کردن، ارتفاع آب رو حساب کردن، قایق چقدر باید بره. حالا ما گای رعایت نمیگیم، میگفتم توی عملیات بدر به بچهای غواصه ساعت داده بودن که عین من خوشحال شدم، گفتم که عین فیلم‌ها شد، به هممون ساعت دادن، سر ساعت باید عملیات کنیم ببینیم دیگه. اون شب عملیات اصلا هیچ کس به ساعتش نگاه نکرد، درگیری شد. شهید جعفری بود، برادرزاده علامه جعفری که شهید شد تو همون عملیات، او اخیرا اینا بچه‌ها قاطی‌پاده شدن، فرمانمون کی مسئول کیه، همین گفتم کجا بریم، مسئول ما گم شد اصلا. بعد یکی از بچه‌ها گفت که، گفتم آقا خط ما محوره که ما باید بزنیم کجایه، ما نمیدونم کجا باید بریم. گفت برو بابا نگاه کن از کجا داره آتش میاد، برو به همون سمت دیگه. دهنه هیچ اخیرا گفت آقا ببین دهنه آتش همون عراقی ان دیگه، بریم. این کارا رو ما میگیم، ولی خب بالاخره زحمات و محاسبات به همه ساعت دادن، نظم دادن. عملیات والفجر 8 به تک تک قواسای خدشکن آمد با دوربین، همه باید نگاه میکردن که هر کسی میدونست کدوم سنگر رو بزنه. من یادم دقیقا می آوردن بچه‌ها نگاه میکردن که آقا این سنگر ما باید از وسط دو تا سنگر بریم، چند تا پنجره داره، چند تا اینا، من خودم یادم دقیقا. پس یکم به بچه‌ها بگین تو جنگ محاسبه بود، فکر بود، جان انسان‌ها ارزان نبود، ولی دیگه توانمون محدود بود. یکی هم مظلومیت لوجستیکی و کمبود امکانات بچه‌ها رو، همینا که گفتم به دشمن همه چیز میدادن و به ما هیچ چیز نمیدادن، حتی لباس غواصی، حتی سیم خاردار، هیچ چیز نمیدادن به ما. یکی هم تحقق وعده های الهی رو بگین، ان تنصر الله ينصركم، بگین ما دیدیم وقتی که ما میگفتیم شعار میدادیم، امام میگفت شعار میدادیم مرگ بر شوروی، کسی باور نمیکرد شوروی سقوط کنه، کمونیسم نباشه، نصف دنیا دست اینا بود. آپولو میفرستادن مریخ، فضانورد میفرستادن، بزرگترین ارتش جهان داشتن، رفت. وقتی گفتیم مرگ بر منافقین و صدام شد، مرگ بر آمریکا و اسرائیل میگیم، داره میشه واقعا. اسرائیل شکست خورد از حزب الله، حزب الله 70 تا شهید داده، فقط شکست داد ارتش اسرائیل رو. حزب الله خود اونا میگن یعنی ایران، امریکا میگه تو عراق ایران نذاشته ما عراق رو قورتش بدیم. خب اینا نصرت الهی، اینا وعده های خداست، تحقق پیدا کرد، اینا شعار نیست، اینا قصه نیست، اینا سنت خداست. و بعد یه چیز، همون مجاهدات های صدر اسلام، آیات جهاد، روایات شهید و جهاد و قصه هایی که راجع به جنگ های پیامبر و امیرالمومنین، اونا رو حتما بخونید وسط بحثا بگین. اینکه این سوال رو اگر تونستین وارد حل بکنین وارد شین، اگه نه وارد نشین، که جنگ رو کیا شروع کردن، چرا شروع کردن، چرا بعد از خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد، چرا 67 تمام شد، چطور تمام شد، این رو اگر نمیتونین از پسش بر بیان وارد نشین، چون اینا باید اطلاعات دقیق‌تر داشته باشین، تحلیل میشه و کاملا همش به نفع ما و به نفع امامه. و اینکه این جنگ اصلا چرا به انقلاب ما تحمیل شد، یک پروژه بود برای متوقف کردن انقلاب، و انقلاب اسلامی چه انقلابی بود. و آخرین نکته که این رو باید محصول کل گفتگو با این بچه‌ها باید به نظر من این باشه که اینایی که گفتیم مال نسل گذشته فقط نیست، مال نسل شماها هم هست. ما شما رو در آینه شما خودمون رو می‌بینیم، 20 سال پیش خودمون رو می‌بینیم، شما هم در آینه ما باید خودتون رو، آینده خودتون رو ببینید. تهدیدها ادامه داره، ما پشیمان نیستیم، نسل ما خسته نشده، پشیمان نیست، فرسوده نشده، و شما بایستی این مسیر رو ادامه بدیم و میتونیم. اینکه اون نسل همه از آسمون افتاده بودند و اینا، خب واقعا اینجوری نبوده دیگه، ما اون نسل هم خود ماها بودیم، همه تیپ آدم تو ماها بود، خودمونم مثلا همه جور شرایط مختلف و متحولی داشتیم. اینم به این بچه ها بگین که اینا خیال نکنن شما دارید یه جیب یک نسلی که از بهشت، از آسمون افتادن و همش کاراشون رسمی و تشریفاتی بوده، نه، مثل خود شما بودن. خب خیلی ممنون، ببخشید بحث ما خیلی طول کشید، امیدوارم که حالا یه بخشش حداقل بیفایده نباشه، گرچه هر چی گفتیم چیزایی که خودتون میدونستین. برای دوستانی که تدارک این جلسه و این کار چیدن واقعا آرزوی توفیق میکنیم. این خدمت و ثواب بسیار بزرگی داره این کار، که انشالله ایره توی این نسل جدید دبیرستان ها دانشگاه ها رایج بکنین. و خیلی ممنون و متشکریم. صلوات فرستیم.